بسم الله الرحمن الرحیم.
فما هو الفارق بین الحركه و قانون العام فی فلسفه و نظریه الحركه دیالکتیکیه فی الماضیه الجدلیه. بعد از اینکه حرکت را به معنای صحیح فلسفیش تعریف کردند، حالا می‌فرمایند که فرق بین این حرکتی که ما قائل هستیم با حرکتی که دیالکتیکی‌ها قائل هستند چیه؟ می‌فرمایند فرق بین حرکت در این دو مفهومش در دو نقطه اساسی است. یعنی دو تا فرق اساسی داریم ما با اونها. فرق اول اینه که اونها میگن حرکت عبارت است از وجود تناقضاتی در شیء که این تناقضات منشأ تبدل میشه به شیء دیگری. وجود تز و آنتی تز که اینا متناقض هستند در یک شیء باعث پدید آمدن سنتز میشه. این وجود تناقضات و پدید آمدن سنتز عبارت است از حرکت. ما میگیم اصلا در حرکت تناقض وجود نداره، بلکه یکی از مظاهر عدم تناقض است. اون چه در حرکت وجود دارد فعلیت شیء است و قوه مرحله بعدی، و این دوتا با هم تناقض ندارن. فعلیت با قوه تناقض نداره. یکی از شرطهای تناقض این است که از نظر قوه و فعل یکی باشن. اگر یک شیئی، یعنی قضیه موجب ما بالفعل است و قضیه سالب ما بالقوه یا بالعکس، این قضیه متناقض نیستن دوتا قضیه تاییم. من نشستم الان بالفعل و ایستادم بالقوه، این دوتا قضیه با هم متناقض نیست. یه موجودی فرض فرمایید که غنچه است بالفعل و گل هست بالقوه، تناقضی نداره با هم. تناقض این است که بگیم هم بالفعل قوه هست و هم بالفعل غنچه است، اون متناقضی. بلا اگر اختلاف از نظر فعلیت و قوه باشه تناقضی در کار نیست. ما میگیم هر در حرکت، هر مرحله ای از مراحل حرکت فعلیتی است توأم با قوه مرحله بعدی. اگر بگیم توهم با قوه خودش، این تناقض. بگیم این حرکت الان آب 80 درجه حرارت دارد و قوه 80 درجه، یا قوه عدم 80 درجه، معذرت میخوام، یا فعلیت عدم 80 درجه، این دوتا با هم متناقض. برای همین دیگه متناقضه ناناش هم فعلیت عدم دیگه نیست، یا فعلیت وجود است یا فعلیت عدم. هم فعلیت سمانین است و هم فعلیت عدم سمانین. این محال عدم فعلیت. بفرمایید عدم فعلیت. بله، این دوتا نمیشه، این تناقض. ولی در حرکتش فقط اینجوری نیست. فعلیت سمانین است و قوه مثلا 90 یا 100، پس این دوتا با هم تناقضی ندارن. اگر ما بخوایم فرض کنیم که دوتا فعلیت باشه، یعنی در این حالی که 80 است 81 باشه، این تناقض. و اگر چنین چیزی بود اصلا حرکت تحقق پیدا نمی کرد. اگر در این حالی که 80 درجه هست 81 درجه هم باشد، پس درجه 81 من را داره دیگه، حرکت نمی خواد برای پیدا کردنش. بله، بفرمایید زد. فرض کنید 80 درجه با 81 درجه زد ده همه. نه اینطور زد نیسته. قوه شیء با پس سوال میکنید زددان یعنی چی؟ پس لطفا زددان رو تعریف بفرمایید. زددان یعنی چی؟ اینا که اجتماع خب با که اجتماع
الان که جمع نشده.
خب که جمع میشه؟
که حرکت ذاتی باش هست، امکان در جایدن هست.
خیلی خوب،
این
حالا کدوم ها زدن با هم؟
همین حرکت ذاتی و قوه ضد اون حالتی که الان
باشه. خب پس با هم جمع شده. زدان میفرمایید که لایه اجتماع شما میبرمون لا اجتماع، اونا که میگن اجتماعان سدان امران وجودیان متعاقبان علی موضوع واحد واقعان تحت جنس قریب، اینا میشن زدان. همین که زدان اول از چیز نیستن، امران وجودیان نیستن، واقعان تحت جنس قریب نیستن، به نام تباین کلی هست بین قوه و فعل. و عرض کنم که جمع نشدن با هم. قوه یک شیء است و فعلیت شیء اون آخر، ربطی به هم نداره. بعد اونی که هست اینه که اینها، یعنی حالا بعد کلام انگلز رو نقل میکنن، درست باز یقین کنید که مثلا اینجوری است، خیال نکنید که اشتباهی دارن نقل شده. میگن که اگر نقلش رو قبول بشه، ایشون میگه که حرکت این است که هر شیئی در هر حالی در هر لحظه ای، هر لحظه ای برای حرکت شما فرض کنید، هم هست در این لحظه هم نیست. هر کاری که شما فرض کنید، یه حرکت بسیط ساده، یک قدم شما از اینجا برمیدارید به یه جای دیگه، این یه قدمی که میخواد بردارید که یک حرکتی است، در این لحظه هم هستید شما در این مکان، هم نیستید. همون لحظه ای که هستید در این حال نیستید در اون مکان، این میشه حرکت. و این تناقض است، و از این تناقض است که تحول و تطور به وجود میاد. ما عرض میکنیم همین چیزی محال است. در اون آنی که شما میگید من هستم، اونجا محال از نیست باشید. اگر هستن در اون آن صادق است، محال از نبودن در اونجا صادق باشید. این که میگید هستم و نیستم، لحظه رو یه مقدار درش مسامحه میخونید، خود گشاد میگیرید. لحظه ای رو میگید که مجموع سیر است از اینجا رفتن تا اونجا، میگید در این حال هم هستم و نیستم، اونم مسامحه. و اگر دقیقا حساب بکنید، اون آنی که در این مکان هست، محال است در این مکان نباشه. بعد حرکت عبارت است از تشابک قوه فعلیت شیء و قوه شیء آخر، نه قوه خود این شیء یا فعلیت شیء آخر. اگر دو فعلیت باشد نسبت به دو شیء مختلف، که حرکتی به وجود نمیاد. اگر دو تا قوه هم باشه، اونم که اصلا قوه محض است، هیچ فعلیتی نداشته باشه، اینم که معدومه. پس ناچار یه فعلیتی باید داشته باشه و یه قوه‌ای، و این دوتا با هم متشابکن و تشابک و اجتماعی، اینها اجتماعی نقیزه نیست. قوه و فعلیت با هم نقیز نیستن، قوه و فعلیت خود اون شیء بر این دوتا با هم جمع نمیشه. اما فعلیت و شیء و قوه و شیء آخر با هم نقیز نیستن، ضد هم نیستن، و با هم جمع میشن. پس شما نفهمیدید اصلا تناقض یعنی چی، ضدین یعنی چی، اجتماع و ضدین و نقیزین یعنی چی، حرکت یعنی چی. اینه که اینا رو به هم بافتید. فما هو الفارق بین الحرکه و قانون هلام فی فلسفتنا، حرکت و قانون کلی حرکت در فلسفه ما با نظریه حرکت دیالکتیکی در ماتریالیسم دیالکتیک چیه؟ این الاختلاف بین الحرکتین یتلخص فی نقطتین اساسیتین، اختلاف در دو نقطه اساسی است. هن نقطت الاولا ان الحركه في مفهوم الديالكتيكي تقوم على اساس التناقض و صراع بین المتناقضات. حرکت به مفهوم دیالکتیکیش عبارت است از تناقض و صراع بین متناقضات. فهذا التناقض و الصراع هو القوه الداخليه الدافعه للحركه و الخالقه للتطور. همین جنگ داخلی بین متناقضات هست که ایجاد حرکت و تحول میکند. و علا عکس ذالک فی مفهوم فلسفی عن الحرکت، مفهوم فلسفی ما در باره حرکت درست ضد اینه. ما میگیم به خاطر اینکه تناقض لازم نیاید حرکت حاصل میشه، برای اینکه دو فعلیت متضاد یه جا جمع نشه حرکت لازم میاد. فعلیتی هست میخواد فعلیت دیگری را بپذیره، اینه که از اینجا حرکت میکنه به فعلیت بعدی. اگر دو تا فعلیتی که متضاد هستن در عرض هم بپذیره، این نمیشه حرکت. حرکت دفع یک فعلیتی است که مضاد است با فعلیت بعدی. و همینطور در اثر تناقضات هم به وجود نمیاد، حرکت عامل خارجی میخواد، هم حرکت معلولی است که علت میخواد، به اون حالا بعد توضیحش میکنم. علا عکس زالیف بله لازمش تناقضه فعلیت تو ملازم است با عدم و این فعلیت
ملحاظ بگیریم
دو اونم هم اینطوره دو تا قوه قریبه من الفعل که در طول هم واقع میشن یعنی در عرض هم هر دو قریب به فعلیت نیستن در زمان در چیزی که تدریجا به وجود میاد هر دو تا جز قریب به فعلیت نیستن اونی که قریب به فعلیت هست این جزیست که الان موجوده جزء بعدی دورتر از فعلیت به جزء بعد البعدی دیگه دورتره همه در عرض هم قریب به فعلیت نیستن در هر آن اونی که برای سبب و پیدا کنه قریب به فعلیته و علاوه عکس ذالک فی مفهوم فلسفی عن الحرکت فانه یعتبر الحرکت سیرا من درجه الى درجه مقابله مفهوم فلسفی ما حرکت را عبارت میداند از سیر از درجه به درجه مقابل من دون ان تجتمع تلك الدرجات المتقابله في مرحله واحده من مراحل الحركه حالا میرسیم به عبارتشون ببینیم اینجوریه که ما میگیم یا نه این ادعای ایشونه دلیلش بعد میاد نقل کلامشون که شد و احمد میشه چی میگه ولعجل ان یتبه ذالک یجب ان نمیز بین القوت و الفعل برای اینکه این مطلب روشن بشه باید فرق بگذاریم بین قوت و فعل و نحلل المغالطه المارکسیه التي ترتكز على اعتبار القوت و الفعل وحدتا متناقضه اون مغالطه مارکسی که میگوید قوت و فعل دو تا متناقض است که با هم جمع شدن و اتحاد پیدا کردن این رو باید حل کنیم معلوم میشه کجاش اشکال است ان الحركه مركبه من قوه و فعل ما میگیم حرکت ترکیبی است از قوه و فعل فالقوه و الفعل متشابکان فی جمیع ادوار الحركه ولا يمكن ان توجد ماهیت الحركه دون احد هذین العنصرین تا قوه ای نباشد و فعلیت فعلیتی نباشد حرکت تحقق پیدا نمی‌کند فالوجود فی کل دور من اطوار سیر تکاملی یحتوی علی درجه معینه بالفعل و علی درجه ارقا منها بالقوه این تکرار همون مطلبی است که قبلا فرموده و هو فی اللحظه التي يتكيف فيها بتلک الدرجه در اون لحظه ای که این کیفیت را دارد کیفیت این درجه خاص کیفیت 80 درجه مثلا یسیر و فتجاه متساعد سیر می کند در یک جهت بالاتری و یتخطا درجته الحاضره و از این درجه فعلیش عبور می کنه می کسه و قد خویل للمارکسیه انهاذا لون من التناقض مارکسی ها خیال کردن که این یه نوع تناقضه و ان الوجود المتطور یحتوی علی الشیء و نقیزه لازمش این است که شیء هم واجد یک امر وجودی باشه و هم واجد نقیزش و ان نهاد از صراع بین النقیزین هو الذی یولد الحرکه و این صراع بین متناقضین ایجاد حرکت میکند شاهدش قال انجز ان الوعد یختلف کل الاختلاف اذ ننظر الى الكائنات و هی فی حالت حرکتها فی حالت تغییرها فی حالت تأثیرات المتبادله على بعض البعض ما فرق وضعمون فرق میکنه که عالم را جامد ببینیم تا این که عالم را در حال حرکت ببینیم یعنی این وضع از نظر وضع قبلا درباره جمود طبیعت از نظر مکتب متافیزیک بحث کرده بعد میگه ولی وضع ما کاملا اختلاف پیدا می کند موقعی که به عالم بنگریم در حال حرکت در حال تغییر در حال تأثیرات متبادل که بعضی بر بعضی دارن حیث نجد انفسنا بدء هذه النظره باننا مغمورون به تناقضات وقتی اینجور نگاه می کنیم به عالم می بینیم ما فرو رفتیم در تناقضات بلک حرکتون نفسها هیه تناقض درست شد آقای اسکندری؟ بل حرکتون نفسها هیه تناقضون ان ابسط تغیر مکانیکی فی المکان لا یمکن ان یحدث الا بواسطه کینونت جسم ما فی مکان ما. ساده ترین حرکت مکانیکی در مکان ممکن نیست تحقق پیدا کند مگر به واسطه این که بگیم یک جسمی در یک مکانی در یک لحظه‌ای هست و فی نفس تلک اللحظه کذلک فی غیر ذلک المکان، در همین لحظه‌ای که در اینجا هست در اینجا نیست در جای دیگری است. بله و فی نفس تلک اللحظه کذلک فی غیر ذلک المکان، در همین حالی که این جسم در این مکان هست در این حال در این مکان نیست. با نیجو فرض کنیم ای کینونته و عدم و کینونته معن فی مکان واحد، این تناقض هست یا نیست؟ کینونت و عدم و کینونت معن فی مکان واحد فی لحظه این واحده، این تناقضی است که شما میگید. فتتاب و حاضر تناقض تتاب و مستمرن و حل حاضر تناقض حلن متوافدن مع حاضر تتاب و بغم آیستن ما بالحرکه، این تناقضی که مستمرن به وجود می آید و حل شدن این تناقض همزمان با این تتابع عبارت است از حرکت. انظروا ما اسخف مفهوم الحرکه فی المادیه الجدلی. حالا ببینید مفهوم حرکت در ماتریالیسم دیالکتیکی چقدر سخیفه. با این که میگه فل حرکت نفس ها هیه تناقض، آخه مبناهاشون بینشون حرف بین حرفاشون نمیخونه، یه اشکال دیگری. اینا حرف های دقیق فلسفی نیست که شما بگید اینجاش همچی گفتی اونجاش همچی گفتی. ببینید اینجا میگه حرکت هیه نفس ها تناقض، بعد میگه این تناقض متتابع و حل این تناقض مجموعا یوسن با بالحرکت. اونجا خودش گفت تناقض حرکت خودش تناقضه، اینجا میگه این تناقض و حلش مجموعا تناقض. اینا عبارت های دقیق حساب شده نیست، خطابیه. ببینید مفهوم حرکت در ماتریالیسم دیالکتیک چقدر سخیفه. این مفهومی که آقای انگلز بر اساس تناقض توضیح میده و هو لا یعلم ان الدرجتین من الحرکت لو کانتا موجودتین بالفعل فی مرحله معینه منها لما امکنت تطور. بله اینجا داریم، اگر دو مرحله از حرکت در یک آن جمع بشه که این دیگه تحور و حرکت معنا نداره و به تالیل جمدت الحرکه حرکت متوقف میشه، لان الحرکه انتقال للموجود من درجتین الى درجه و من حد الى حد، فلو کانت الحدود و نقاط کلها مجتمعتن بلفه لما وجودت حرکتون. اگر هم این هست هم او که دیگه حرکتی نمیخواد، حرکت برای این بود که اویی که نیست بشه، شدن است از نبودن به هستی آمدن است. اگر هر دوش هست خب دیگه حرکت میخواد برای چی؟ فمن الضروری ان لا تفسر الحرکه الا على ضوء مبدا عدم التناقض. اصلا حرکت رو نمیشه تفسیر کرد جز بر اساس استحاله تناقض، چون نمیشه دو تا فعلیت متضاد جمع بشه، از این جهت حرکت حاصل میشه، یکی رو از دست میده و دیگری رو میپذیره. اگر قابل جمع بودن دیگه حرکتی به وقوع نمیپیوست. چرا؟ اونا که زده این نیستن آب و آتش، آب و آتش تا مادامی که یک موضوع نباشه زده این نیستن. جسم آب جداست، جسم آتش هم جداست، اونا زده این نیستن. اگر بخواد آب آتش بشه دو تا صورت متضاد هستن. اگر یک جسم بخواد هم مایع باشه هم گاز، مایع شدن و گاز بودن لازمش اجتماع زدین و اجتماع نقیزین است. یک شیء آب باشه و گازان، نه یکی آب باشه یکی آتش اونجا آب بریزه رو آتش، آتش خاموش بشه، این زدین نیست. زدین امران متعاقبان الان موضوع واحد یه چیز دو تا صورت متضاد رو بپذیره، این ارزن نمیشه، باید طولن. یه چیز هم باشه هم نباشه. میفرمایید ضد اینن آب و آتش، اینا ضد این به اصطلاح عرفیه، اصطلاح فلسفی اینا نمیگن ضد این. یک چیز هم آب باشه هم آتش، این بله این نمیشه. یک چیز هم مایع باشه هم گاز، نمیشه. یا باید مایع باشه یا گاز. بله ممکن است در یک زمان مایع باشه در زمان دیگه گاز باشه. این ضد اینه. پس آقایون نفهمیدن من یه ضد این را، کما اینکه بعضی از معاصرین توجه نداره. فمن الضروری ان لا تفسر الحرکه الا على ضوء مبدا عدم التناقض و الا لو جاز التناقض فمن حقنا ان نتساءل هل ان الحركه تنتري على التغير في درجات الشعر متطور. اگر شما میگید تناقض جایز است، ما حق داریم سوال کنیم، بگیم این حرکتی که واقع میشه آیا تغییر در درجات مختلف را دارد و تبدل فی حدوده و نوعیته، یا اینکه حدودش تغییر کند در صورتی که یک ماهیت باشه، یا نوعیتش تغییر کند برابر اینکه حرکات در هر مرحله نوعیت مختلفی داشته باشه. به هر حال این دو نوعیت مختلف یا دو حد مختلف را با هم دارد یا ندارد. فإن لم يكن في شيء من التغير والتجدد فليس حركه. اگر تغییری ندارد، از یک شیء به شیء دیگر آمدن، او حرکتی نیست، بلکه جمود به ثبات. و این اعترافات مارکسیه به تجدد و تغییر فی الحرکه، اگر می قبول دارن که یک تغییری حاصل میشه، ما سوال می‌کنیم این تغییر چرا حاصل شد؟ اگر هر دو را داشت، پس دیگه تغییر برای چی بود؟ اذا کانت المتناقضات کلها موجودتن بالفعل ولم یکن بینها تعارض، هم این حد را داشت هم حد بعدی را، تعارضی هم با هم نداشتن، میگه حرکت نواز کار کنه. تغییر چی؟ هم این از هم او هر دو هم هست بالفعل، هیچ تعارضی هم بینشون نیست، هم 80 درجه از هم 81 درجه، هیچ تعارضی هم بینشون نیست. آخر نبودنش ملازم است. شما تحلیل فلسفی دقیق میکنید روش. نبودنش ملازم است با بودن حد دیگری. حد 80 درجه اگر نباشد یعنی چی؟ یعنی 81 درجه هست. شما تفسیر میکنید که متناقضه، این باید یکی سلبی باشه یکی ثبوتی. اون که میگه هم 80 درجه هست هم 81 درجه، 81 درجه بودنش ملازم است با نبودن 80 درجه، پس هم 80 درجه هست هم 80 درجه نیست.
این مصادره میشه، این فرض این است که تناقض محال باشه.
میدونم اون میگه در مثالی که خودش میزنه، میگه در هر حرکتی شما در این یک جسم در یک آن در یک مکان هم هست هم نیست، درسته؟ میگم این نیستی از اون بودن در مرحله بعدی انتزاع میشه، بلی که میگه در این مکان نیست، چرا؟ برای اینکه در مکان دیگری نیست. از این که در مکان دیگری است این امر عدمی انتزاع میشه. گفت شما فراموش کردی فی نفس داره فی غیر زارک المکان، فی نفس تلک اللحظه فی غیر زارک المکان. ان ابسط تحلیل للحركه یطلعنا على انها مظهر من مظاهر التمانع. ساده ترین تحلیلی که شما برای حرکت بکنی، میفهمید که حرکت خودش یکی از مظاهر عدم تناقض است. یعنی چون تناقض محال است اصلا حرکت واقع میشه. و عدم امکان الاجتماع بین النقائص، اینجا به نظرم کتاب شما یک صف افتاده. و عدم امکان الاجتماع بین النقائض و المتقابلات، بعد از نقائض، بین النقائض و المتقابلات، الذي يفرض الذي يفرض على الموجود المتطور التغیر المستمر لدرجته و حده و حدهشو داره. پس حرکت خودش یکی از مظاهر تمانع است و مظاهر عدم امکان اجتماع بین نقایص و متقابلات، که این عدم امکان اجتماع ایجاب می کند بر موجود متحول تغییر دائمی را نسبت به درجه و حدی که دارد. یعنی چون نمیشه دوتا متقابل با هم جمع بشه، ایجاب میکنه که برای رسیدن به فعلیت بعدی این فعلیت قبلی رو از دست بده، از حد خودش و درجه خودش دست برداره، تغییر پیدا کنه. ولیست تناقض او دیالکتیک المزعوم فی الحرکه الا به اعتبار الخلط بین القوه و الفعل. این تناقضی که اینها خیال کردن مال اینه که قوه و فعل از هم تشخیص ندادن. فالحركه في كل مرحله لا تحتوي على درجتين او فعلیتین متناقضتین. حرکت در هر حالی دو تا فعلیت متناقض نداره. و انما تحتوي على درجه خاصه بالفعل و على درجه اخرى بالقول. یکی را بالفعل دارد، دیگری را بالقول. و لذلك كانت الحركه خروجا تدريجيا من القوه الى الفعل. ولكن عدم الوعي الفلسفي الكامل هو الذي صار سببا في تزویر مفهوم الحركه. نفهمیدن، نداشتن درک فلسفی کامل، این موجب این شده که مفهوم حرکت را تزویر کنند، یعنی عوضی بگیرند. و هاکذا یتضح ان قانون نقب النقب و تفسیر الحركه بهی و کل ما احیط بهی دالک من ضوضاء و وجیج و صخب و سخریت بالافکار المتافیزیقیه التي تؤمن بمبدا عدم التناقض ان کل دالک مرده الى المفهوم الفلسفی الذي عرضناه للحرکه. این همه داد و فریادهایی که راه انداختن که متافیزیک ها حرکت قائل نیستند، قائل به جمود هستند، فلان اصل عدم تناقض دروغه، باطل شد دیگه، هگل اومد اصل عدم تناقض از بین برد، این حرفا و سر و صداها، همه این حرفا صحبت سر اینه که آیا این حرکتی که ما میگیم آیا واقعا خروج از قوه به فعل هست یا اجتماع متناقضاته. فهمیدیم که حرکت اصلا نمیشه معنا کرد جز خروج از قوه به فعل، و این معناش این است که چون تناقض محال است چنین چیزی تحقق پیدا میکنه. اگر ما اجتماع نقیض این را تثبیت کردیم و امکانش را اقل احتمال دادیم، دیگه جایی برای حرکت و برای این چیزا باقی نمونه. بدین ترتیب روشن میشه که قانون نقض و نقض و تفسیر حرکت به این نقض و نقض و کل ما احیط به ذلک و همه چیزهایی که همراهش هست با بند و بیلش، من ضوضاء از هیاهو، زجیج، داد و فریاد، سخب، سخب هم معنی فریاد و از کنم که نعره مثلا، این نعره هایی که می کشن، این داد و فریاد هایی که می کنن و سخریتن بالافکار متافیزیقیه، افکار متافیزیقی را مسخره می کنن به خاطر اینکه ایمان دارد به اصل عدم تناقض، بازگشت همه اینها به مفهوم فلسفی است که ما برای حرکت عرضه داشتیم. ولوی اساعت المارکسیت و فهمه، که مارکسیین نفهمیده بودند این معنا را. فاعتبرت تشابک القوه والفعل او اتحادهما فی جمیع مراحل الحرکه عبارتا عن اجتماع فعلیات متقابله. اینا خیال کرده بودند که اجتماع قوه و فعلی که متشابک هست در همه مراحل حرکت، این اجتماع دو فعلیت متقابل است و این تناقض است و صراع بین المتناقضات است. چون اینجوری خیال می‌کردند فرفضت لعجل ذلك مبدا عدم تناقض. گفتن این که میگفتن فلسفه متافیزیک تناقض محال است، نه خیر، نه تنها محال نیست که ممکن است، نه تنها ممکن نیست که واجب است. فرفضت لعجل ذلك اصل عدم تناقض و اطاحت بالمنطق العام کلی، به طور کلی منطق عام را، یعنی همین منطقی که متافیزیک قبول دارن، این منطق را از بین بردن، کوبیدن. ولیست هاده المحاملت المارکسیه هی الاولا فی بابها، البته اینها هم باز خیال نکنید که نوبارش آوردن، نه، قدیم هم در بین فلاسفه قدیم هم یه همچه افکاری بوده، در بین متأخرین هم فخر رازی هم یه همچه حرفایی داره، اما حرفای اونا نقطه مقابل ایناست. اینها میگن چون حرکت هست حرکت تناقض است، اونا میگن چون تناقض محال است پس حرکت نیست. فرقش فقط اینه، اینا یه طرف قضیه رو گفتن و یه طرف دیگر. اونا نتونستن حرکت رو درست بفهمن، گفتن لازمه حرکت تناقض است، چون تناقض محال است پس حرکت نیست، شبیه حرف زینو. فخر رازی هم اینطور میگه که حرف معنا نداره یه چیزی تدریجاً به وجود بیاره، وجود یعنی فعلیت. شما میگید تدریجاً به وجود بیاد، ما وجود تدریجی نداریم، نتونسته تصور بکنه این معنا را، حرکت رو انکار کرده. اینا هم یه جور دیگه، اونا میگن چون حرکت میدونیم هست پس تناقض ممکنه. حسابش این است که آقا حرکت تناقض نیست اصلا، ربطی به هم نداره. اینا فعلیت و قوه شیء واحد نیست، دو تا فعلیت متضاد با هم جمع نشدن، فعلیتی است و قوت و شیء آخر، ربطی به تناقض نداره. این کوششی که مارکس یه تدریجن هست معنا نداره، لانه یعدی الالون من التناقض. وقد اوضح المحققون من الفلاسفه انها نشأت من عدم الوعی صحیح لمعنى التدرج و الوجود تدریجی. این اشتباهات ناشی شده از این که درست نفهمیدن معنای حرکت را. ولما کنا نعرف الان بکل وضوحن، خب حالا ما فهمیدیم با کمال روشنی که حرکت لیست صراعا بین فعلیات متناقضت دائما، حرکت جنگ بین دو تا فعلیت موجود نیست، بل هی تشابکن بین القوت و الفعل و خروج تدریجی لشی من احده ما که قوه باشد الالآخر که فعلیت باشد. حالا که اینا را فهمیدیم، نستطیع ان ندرک ان الحرکت لا یمکن ان تکتفی ذاتیا عن السبب. در اول بحثشون این نکته را تذکر دادن که فرق اساسی ما با اونها این است که ما حرکت را اجتماع نقیضه نمی دانیم و در نتیجه قائل هستیم به اینکه برای حرکت عامل خارجی می خواهد. اونها میگن که حرکت عبارت است از تناقض و حل تناقض، و برای اون حل تناقض که حرکت به وجود میاد خود همین تناقض کافی است، همین جنگ بین نقیضه این علت پیدایش سنتز هست، علت دیگری نمی خواهد. ما میگیم حرکت براش رو تفسیرش رو فهمیدیم چیه، خروج از قوه هست به فعلیت. شی در حال قوه اون وقتی که هنوز فعلیت بعدی رو نیافته آیا واجد فعلیت بعدی هست یا نیست؟ نیست. معناش این هست که فعلیت بعدی نیست. حالا این نیست، اون فعلیت که الان نیست و بعد پیدا میشه از کجا به وجود میاد؟ علت میخواد دیگه، خود این نمیتونه علت او باشه، برای که نداره، فاقد که نمیتونه علت واجد بشه. خود این که فعلیت بعدی رو نداره، حرارت 80 درجه که حرارت 100 درجه توش نیست، این درجه 80 به بعد را کی میده؟ خود این 80 درجه میده که نداره که بده، پس ناچار علت خارجی. اگر حرکت اینجور تفسیر کردیم که خروج از قوه به فعل است، قوه یعنی نداری، امکان واجد شدن در آن بعد، اونی که بعدن میخواد واجد بشه باید از یه جایی بیاد، بلا معلول بیالت میشه. خود اینا قانون علیت رو قبول دارن، این شوخی ها نفرمایید اینجا. اون معدوم است، معدوم است به وجود میاد، این فعلیتی که میاد در این حال نیست، این از یه جایی باید بیاد. یا قائل به صدفه میشی میگه نخه معلول بی علت هم میشه، عدم خودش ممکنه خود به خود منقلب بشه به وجود، واسه خب قانون علیت گذاشتید کنار. و اینا یکی از اشکالاتی که به الهی میگن اینه که اینا قانون علیت رو قابل نقض میدونن، در معجزات اینا میگن قانون علیت نقض میشه، شما که قابل به نقضش نیستی. خب این فعلیت از کجا اومد؟ جنگ بین نقیضین، اول نقیضینی نبود، دو تا فعلیت متناقض نداشتیم ما، ثانیاً مگه جنگ توش فعلیت جدید در میاد؟ جنگ بین وجود و عدم، بعدش این وجود سومی به وجود میاد. این وجود سوم یه فعلیتی است که نبود و بعد به وجود آمد، علت میخواد. خب شما ممکنه در بعضی از علل مادی بگید که علتش فلان شیء مادی است، مثلا حرکتی که در یه جسمی پدید میاد، دست من اینا نیرو رو درش به وجود میاره، پلش میده. بسیار خوب، ما کلام میبریم در مجموع عالم طبیعت. شما نمیگید مجموع عالم طبیعت غیر از حرکت چیزی نیست، میگیم این مجموع عالم طبیعت که غیر از حرکت چیزی نیست، یعنی در هر آن فعلیتی را میپذیرد که قبلا نداشته، این فعلیت از کجا میاد؟ پس حتما باید یک نیروی ماورای طبیعت باشه. بله، مجموع عالم طبیعت اگر کل و فرده، بله زمان هم همین حس میکنیم، میگیم کل و واحد من الافراد قوه هست و فعلیتی را میپذیره. این فعلیت میگید یه چیز دیگه به این میده. خب وقتی مجموع را در نظر گرفتیم دیگه چیز دیگری نیست، همه این طبیعت روی هم رفته یک پارچه در حال حرکته، یعنی در این آن قوه وجود صورت بعدی آن بعدی را داره. این صورت بعدی که باید بیاد روی مجموع طبیعت، این از کجا میاد؟ باید حتما یه چیزی خارج از طبیعت باشه که واسه کنه. ما از همینجا اثبات میکنیم وجود واجب را، و شما نمیتونید اثبات بکنید. امکانش هست در حرف جوهری هم همین حرفه، اتفاقا حرکت جوهری بهترین دلیل است برای اثبات واجب. حرکت جوهری هم صورت بعدی که خود این ماده نمیتونه احاسه بکنه، امکانشه فقط. میدونم این حرکت عرضی است، این خود این نیرو رو نقل کلام دارش میکنی، خود این نیرو اونجا. این که از کردم که ممکنه ما یه پدیده ای رو با یه پدیده دیگه طبیعی تحلیل کنیم، بگیم حرکت اون در اثر این به وجود اومد، اما مجموع عالم طبیعت از قوا و انرژی ها و اتم ها و همه چیزهای خواص ماده همش، شما نمیگید همش در حال حرکته؟ خود اونها قبول دارن، ما هم قبول داریم. این چیزیست مشترک بین ما و اونا که عالم طبیعت یک پارچه من جواهرها و اعراضها از مادهش و انرژیش همه در حال حرکته، یعنی در هر آنی قوه وجود آن بعدی رو داره، یا پذیرفتن صورت بعدی رو داره. اون صورت بعدی الان نیست، فعلا قوهش هست. اون فعلیت باید از اینجایی بیاد، پس باید ماورای طبیعت موجودی باشه بشه فاضل داره.
در خود
این اگه غیرش نمیدن همون غیر خودش رو میدی. خیلی خود این شی، خود این شی حرکت داره یا نداره؟ خود شی این حرکت، حرکت نه در صورتش نمیگیم، خود این شی حرکت داره یا نداره؟ حرکت یعنی چی؟ یعنی خروج از قوه به فعل، یعنی واجد شدن چیزی که نداشت. میگم یعنی واجد شدن چیزی که نداشت. ما سربسته صحبت میکنیم، یکی یکیش بخوام حرف بزنیم، باید هر کدومش در این مبنایی داریم. آیا جوهر چیه؟ عرض چیه؟ جوهر صورت جوهر است یا عرض است؟ خود در جزئیاتش وارد نمیشیم. میگیم مجموع عالم طبیعت، چون میگید غیر از حرکت چیزی نیست.
چون میگن مجموع عالم چی
بهش افضل نمیشه،
مثل
کم خیلی بیجا میگن. و تفسیری است که لایرز و صاحبو هرگز هم چرفی نمیزن. ترقی پس یعنی چی؟ تکامل یعنی چی؟ میدونن ترقی میکنه یعنی واجد چیزی میشه که نبود، از واجد چیزی میشه که نبود،
اون از خودش میگه، از چیز دیگه میگیره،
از چیز دیگه میگیره. این که ترقی نشد که
شما صد درجه حرارت رو میفهمید، این اقتصادش دیگه درجه حرارت بوده 80 درجه 20 درجه حرارت.
این را که عرض کردیم مثال نیست برای ما، این روی برابر طبیعت قدیمه، این که اصلا مثال نیست برای ما، این انتقال چیزی از جایی مثل عرض کردم، مثل اینا که افرادی در خارج تو حیات باشن بیان میشن سر کلاس، این که تکامل نیست. تکامل این است که اینا وجود هرگز نه، این رو قبول ندارن که هیچی بر عالم افسوده نمیشه، این که شد سکون. میگن دائما طبیعت در حال تکامل است، نمو است، این همه رو کلمه نمو تکیه میکنن. نمو هر شما هر چیزی رو شما فرض بکنید یک یکش تمام وقتی داره نمو است، تمام اجزای طبیعت داره نمو است.
هر چیزی رو
اینا قانون داره، اینا غایت حرفی که میزنن میگن که اینا در خودش هست، ظهور پیدا میکنه. اون آخرین تفسیری که میکنن تو بنبست که میفتن، میگن این تناقضات در داخلش هست، ظهور پیدا میکنه. تراکمان ها اینجوری میگن، میگن در داخلش، در داخل تز آنتیتز هم هست، حالا ظهور پیدا نکرده، وقتی ظهور پیدا کرد میگیم کامل شده. میگن تو تخم مرغ جوجه هست، تو جوجه هم مرغ بزرگ هست، منتها ظهور نداره. وقتی به صورت سنتز در اومد، این همونی که بوده ظهور پیدا کرده. نخندید، واقعا عرض میکنه این اختفاء ها و چیزها کلامشون بود، ظهور ها و اختفاء ها، این تفسیر برای همینه. میگن این سنتز چیز تازه نیست، بود حالا ظهور پیدا کرد. این آخرین بنبسته که گیر میکنن، اینجور نجات میدن خودشون. به هر حال این ظهور یا امر وجودیست یا عدمی، این سنتزی که به وجود آمد، این وجودیست یا عدمیه، ناچار وجودیه، نبود که این. پس فعلیتی حاصل شد در ماده که قبلا نبود، این فعلیت علت میخواد، ولی قانون علیت نبود. بله، حالا که تعریف حرکت را شناختیم، نستطیع و ان ندرک ان الحرکه لا یمکن ان تکتفی ذاتیگرن سبب، خود به خود نمیتونه مکتفی به ذات باشد. و ان الوجود المتطور لا یخرج من القوه الى الفعل الا لسبب خارجی و لیس الصراع بین المتناقضات هو العلت الداخلیه، اختلاف متناقضات این علت داخلی برای حرکت نمیشه. از لیست فل حرکه وحدت لتناقضات و لازداد، اصلا تناقضاتی با هم جمع نشدن تا نزاعی پیدا بشه، تا از این نزاع چیزی به وجود بیاد. تن جمل حرکت و انصراع بینها، تا ناشی شود حرکت از اونها. بدا فمادام الوجود المتطور فی لحظت انطلاق الحرکه خالی هم من الدرجات او نوعیات التي سوف يحصل عليها في مراحل الحرکه، مادامی که اون موجود متحول در لحظه شروع حرکت خالی از اون درجات یا نوعیاتی بود که بعداً به دست می آورد، ولم یکن فی محتواه داخلی الا امکان تلک درجات، در داخل این شیء غیر از امکان چیزی نبود، ول استعداد لها، فیجب ان یوجد سبب لاخراج من قوه الفعل، پس برای اینکه از قوه خارج شود واجد فعلیت شود علت می خواد، لتبدیل الامکان ثابت فی محتواه داخلی الى حقیقه، سبب میخواد تا اینکه اون امکان را تبدیل کند به حقیقت و واقعیت. و به آزا نعرف ان قانون الحرکت العامت طبیعه یبرهن و به نفسهی علا ضرورت وجود مبدأ خارج حدود المادیه، خود همین قانون حرکت در طبیعت دلیل است بر اینکه باید یک مبدأ خارج از ماده و طبیعت وجود داشته باشد. ذالک ان الحرکت به موجب هذا القانون یک کیفیت وجود طبیعه، حرکت طبق این قانون کیفیت طبیعت هست است. و وجود طبیعه عبارت اخرى عن حرکت آمد در رجال، کما این خودشون هم میگن طبیعت یعنی حرکت و خروج المستمر من الامکان الفعلیه. خب پس این جهل مشترک بین ما که اومدیم حرکت را اینجور تفسیر کردیم که خروج از قوه به فعلیت هست، و قد انهارت لدینا نظریت الاستغناء الذاتی للحرکه به تناقضات داخلیه، این نظریه از نظر ما فرو میریزه، در هم می‌ریزه که کسی بگه حرکت به همون تناقضات داخلیش اکتفا می‌کنه. الّتی تنبسط الحرکه عن الصراع بینها فی زعم المارکسیکین، از لا تناقض ولا صراع، اولا اجتماع نقیضه اینی نبود تا جنگی بین اونها وجود بیاد، و به علاوه نیشه ایشون نفرمودن صرف جنگ بین نقیضه این که موجب پیدایش علت جدیدی نمیشه. فیجب ان یوجد التعلیل، بنابراین علت می‌خواد برای خروج از قوه به فعل، باید تعلیلی در کار باشه، علیتی در کار باشه. و ان یکون التعلیل بشه این خارج حدود طبیعه، ناچار این علت هم باید خارج از حدود طبیعت باشه، برای اینکه اون چه در داخل طبیعت هست خودش تحت قانون حرکت واقع شده. لأن أي شيء موجود في الطبيعة فوجوده حركة وتدرج. هر چی در طبیعت هست وجودش این حرکت و تدرج است. موجودن هم اینجا داریم. ازلا ثبات فی عالم طبیعه به موجب قانون حرکت عامه. طبق این قانون ثباتی در طبیعت وجود نداره. فلا یمکن ان نقف بالتعلیل عند شیء طبیعی. وقتی بخوام علت بیاریم برای پیدایش حرکت نمیتونیم یه شیء طبیعی رو بیاریم، برای که اونم باز خودش حرکت است. پس ناچار باید چیزی خارج از طبیعت قائل بشیم.